ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
چراغانی و آذین بندی خیابان‌ها در شب میلاد منجی عالم بشریت، مسجد جمکران کانون اجتماع میلیونی منتظران ظهور،
افتتاح 120 طرح دفاعی پتروشیمی و انرژی در 28 استان با دستور رئیس جمهور، جدیدترین دستاوردهای صنعت فضایی کشور هم رونمایی شدند.
جمعی از رهبران ادیان الهی و اندیشمندان مستقل در بیانیه ایستادگی رهبر معظم انقلاب را در مقابل قدرت‌های ظالم ستودند. رئیس جمهور فرانسه: پاریس از تغییر در نظام سیاسی ایران حمایت نمی‌کند.
و آغاز مرحله دوم کالابرگ‌های 1,000,000 تومانی از امروز، معاون وزیر تعاون‌کار و رفاه اجتماعی: کالابرگ دهک‌های 1 تا 3 از امروز فعال می‌شود.
درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی میرسانیم.
به مناسبت فرارسیدن سال روز ولادت منجی عالم بشریت، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مسجد مقدس جمکران میزبان حدود 4,000,000 زائر و عاشق منتظر از سراسر کشور است. رئیس قرارگاه نیمه شعبان مسجد مقدس جمکران با اعلامی خبر از تمهیدات گسترده برای میزبانی از زائران خبر داد. به گفته حجت الاسلام یاسین حسین آبادی، امسال 700 موکب با 1,800 غرفه در مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران مستقر شدند تا خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی به زائران ارائه دهند. برای تسهیل تردد زائران هم 12 رام قطار ویژه از تهران به ایستگاه مسجد مقدس جمکران پیش بینی شده است. موکب‌های مردمی از جای جای ایران اسلامی در طریق المهدی آماده پذیرایی از عاشقان و منتظران ظهور برای جشن نیمه شعبان هستند.
قم این روزها چهره متفاوتی دارد، شهری که میزبان دلهای مشتاق از گوش و کنار ایران شده.
بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد.
موکب‌های مردمی یکی پس از دیگری برپا می‌شوند. از زنان کرمانی که بوی نان تازهشان در هوا پیچیده.
آ 50 نفر، 40 تا خانم هستیم، 10 تا آقا. ان شاء الله از شنبه شروع کردیم تا 16 باید پخت داشته باشیم.
خیلی خوبی دارم، برای عشق امام زمان اومدم، برای عشق حضرت معصوم اومدم، برای عشق حاج قاسم اومدم. از امام زمانم میخوام که ما رو تو راه حاج قاسم قرار بده.
تا اهالی روستای شماباد سبزوار که خانوادگی هر ساله با عشق و ایمان راهی قم میشوند.
46 شهید داریم، عمود 46 به یاد شهدای شمابادی.
خانوادگی همون اینجا، شوهرم قسمت چایخونه رو به عهده داره، ما حالا اینجا امورات دیگه هستیم کمک میکنیم.
از ماه شهر گرفته
1000 کیلومتر به عشق مولا
تا اصفهان،
نتنز، روستای تاریخی اریسمان،
لرستان، مشهد، قزوین، یزد.
ما سال اولمونه.
چه عشق اومدی؟
به عشق امام زمان اومدیم، این میدون خالی نذاریم، انشالله همیشه بیایم پای کار باشیم تا ظهور آقامون.
آمدن تا سهمی از محبت را نذر کنن، چه با فعالیت‌های فرهنگی چه با ساده ترین پذیرایی ها.
دیدیم از چایی، از قهوه، آش، نون روغنی که سوغات محلی خودمونه.
حسار کار کردنم خیلی عالیه، چون ما جوونیم و بیشتر میخوایم کارهای فرهنگی انجام بدیم.
هر سلام و لبخند با زمزمه همراه است.
حرف دل ما تا پای جان با حضرت آقا است.
اینجا ورد زبان همه دعای فرج است.
به یادی خبرگزاری صدا و سیما بلوار پیامبر اعظم قم.
در شب میلاد منجی دو عالم، حضرت حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا حال و هوای خاصی به خود گرفته است. زائران ایرانی و عراقی حمایت خود را از ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.
به رسم سنتی دیرینه با پای پیاده راه افتادند، علم در دست، دل در مسیر و مقصد کربلا در نیمه شعبان.
فی لیلت نصف من شعبان.
حالا کربلا در شب میلاد منجی دو عالم عجب حال و هوایی دارد.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن.
به میان زائران حرم رفتیم. با وجود تهدیدهای توخالی و مجرمانه آمریکا، همه در حمایت از نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب یک صدا بودند، چه ایرانی و چه عراقی.
از آقای امام زمان میخوام که به زودی با نامودی کف و ظهورشون دل تمام شیعیان امیرالمومنین رو در جهان خوشحال کنه و اینکه سلامتی رهبرم و سلامتی تمام شیعیان جهان و اسلام.
و نشد علی عید الله.
ما پشتیبان فرزندان جمهوری اسلامی ایران و شجاعت آنان در ایستادگی در برابر تروریسم آمریکا هستیم و از خداوند میخواهیم که در مقابله با ستمگران هر کجا که باشند مردم ایران را یاری کرده و پیروز گرداند.
که هزاران بار غلط شده. از اون بزرگترش یزیدی‌ها بودن که می‌خواستن خونه امام حسین خراب کنن، ولی پابرجاست
کلمه شعب الاسلامی ایران.
خطابم به ملت مسلمان ایران این است: شما 4 دهه صبر و پایداری نشان دادید و تهدیدهای آمریکا شما را متزلزل نکرد. الان هم آمریکا نمی‌تواند کاری بکند. ما هم انشاءالله در کنار شما خواهیم بود.
در خجسته شب میلاد صاحب عصر و زمان، همه ما نائب و زیاره همراهان ولایت شده‌ایم. زیارتی به امید ظهور.
از شهر مقدس کربلا خجسته میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را به تمامی منتظران ظهور تبریک میگوییم. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت دفاع در راه پیشرفت و آبادانی کشور با دستور رئیس جمهور 120 طرح مشارکتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه‌های دفاعی و زیربنایی به بهره برداری رسید.
افتتاح و بهره برداری از 120 طرح مشارکتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری دیگر وزارتخانه‌ها به دستور رئیس جمهور.
افتتاح بفرمایید.
طرحهایی به ارزش مالی 400 همت در 28 استان.
با سرعت برای رفع تمام این کمبودها و مشکلات بتونیم دست به دست هم بدیم.
پروژه‌هایی در عرصه‌های راهبردی، نفت، پتروشیمی، انرژی، صنعت و معدن، مسکن و امنیت غذایی. سردار طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع.
بخش قابل توجهی از منابع، چون شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی نیروی مسلح بورسی هستن، توسط مردم تأمین شده، یعنی مردم سهامدار این پروژه ها هستن. بخشی هم از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده و بخشی هم از طریق منابع داخلی وزارت دفاع.
به گفته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از 120 طرح مشارکتی 55 طرح به بخش دفاعی و نظامی اختصاص دارد. عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
چقدر چالش های موجود و این طرح ها برطرف میکنند؟
ببینید، در حوزه ناترازی انرژی که قطعاً وجود داره، در حوزه پتروشیمی و نفت پروژه بسیار مهمی رو داریم، در حوزه مسکن نیروهای مسلح ما فقط در شیراز 641 واحد رو برای بازنشستگان نیروهای مسلح افتتاح خواهیم کرد.
در بخش غیر دفاعی، مخازن 4 گانه در مجموعه مخازن سبز عسلوی، ظرفیت‌های یوتیلیتی در مجموعه دماوند و فاز دوم پتروشیمی بوشهر افتتاح شدند. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت:
که اینها فراورده های بسیار با ارزشی هست برای کشور و ارزش افزوده قابل توجه و قابل ملاحظه ای داره.
بعد از افتتاح چندین شهرک، وزیر راه و شهرسازی از واگذاری تعداد قابل توجهی واحد مسکونی تا پایان سال خبر داد. فرزانه صادق:
در چند شهر جدید از جمله شهر جدید صدرا این افتتاح انجام گرفت. در قم هم ما شهرکی داشتیم که افتتاح انجام گرفت، اما تا پایان سال انشاءالله بیش از 10,000 واحد مسکونی که مربوط هست به عزیزان نیروهای مسلح با برنامه ریزی که انجام شده انشاءالله افتتاح و تحویل خواهد شد.
پتروشیمی دماوند، نیروگاه سیکل ترکیبی قشم و نیروگاه مکران از جمله طرح‌های مهم افتتاح شده در بخش نیرو بودند. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو:
ویژگی این نیروگاه این هستش که اینا با تجهیزات ایرانی ساخته شده، نه با تجهیزات خارجی، هیچ وابستگی به خارج ندارن و به طور کامل.
توجه به ملاحظات محیط زیستی در اجرای تمامی طرح‌ها از تاکیدات رئیس جمهور در این نشست بود.
این کاری که میکنن به اصطلاح دوستدار محیط زیست بشه، بازچرخانی آبش، مصرفش، برقش و نوع گرمایش و سرمایشش و محیطش اگر روش کار کنید خیلی خوبه.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور دستور خود برای مذاکره مشروط با آمریکا را تایید کرد. آقای پزشکیان در پیامی در فضای مجازی نوشت: با توجه به درخواست دولت‌های دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره، به وزیر خارجه دستور دادم در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید و بدور از توقعات بی‌منطق، زمینه مذاکره عادلانه و منصفانه بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت را در چارچوب منافع ملی فراهم کند.
وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای از تلاش‌های سیاسی کشورها برای حفظ ثبات منطقه قدردانی کرد. آقای سید عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایان خود از عمان، قطر و کویت، تداوم همکاری‌ها برای صلح در منطقه را از اهداف مشترک کشورهای غرب آسیا دانست. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین در تماس تلفنی با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، ضمن گفتگو درباره آخرین تحولات منطقه‌ای از تلاش‌های ترکیه برای کاهش تنش و کمک به حفظ امنیت منطقه قدردانی کرد.
در آیین روز ملی فناوری فضایی ایران، از جدیدترین دستاوردهای صنعت فضایی کشور شامل نخستین تصاویر ماهواره پایا، نخستین ماهواره منظومه شهید سلیمانی رو نمایی شد. همچنین مرکز فضایی سلماس هم به بهره برداری رسمی رسید. رئیس سازمان فضایی درباره منظومه شهید سلیمانی گفت: این منظومه شامل 24 ماهواره است که سال آینده به منظور بهره گیری از امکانات اینترنت اشیا در مدار قرار خواهد گرفت. آقای حسن سالاریه:
با پرتاب این ماهواره منظومه شهید سلیمانی که از سال 405 انشاءالله پرتاب این ماهواره ها هم خواهیم داشت و استقرار این 24 ماهواره در مدار، ما میتونیم یه سرویس بسیار مناسب در این حوزه ارائه بدیم به نهادهایی که مورد نیازشون هست. البته فازهای بعدی هم برای این منظومه وجود داره، تعداد ماهواره ها باید افزایش پیدا بکنه، تکنولوژی هایی که استفاده میشه باید ارتقا پیدا بکنه، ماهواره ها باید جایگزین بشن بعد از چند سال که عمرشون به پایان رسید و طبیعتاً یک پروژه کاملا زنده هستش که ما در سالهای آتی افزایش تعداد این ماهواره ها را انشاءالله در مدار خواهیم داشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اهتمام دولت و سایر قوا در تامین اقلام معیشتی و مایحتاج مردم تاکید کرد. آیت الله حاملی لاریجانی در جلسه امروز مجمع تشخیص که معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند گفت: همه باید به دولت کمک کنند تا خلأهای موجود رفع شود. در پایان این جلسه با رأی اعضای مجمع، امیر سرلشکر موسوی به عنوان جایگزین سپهبد شهید محمد باقری عضو هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام شد.
رئیس مجلس در آیین تجدید میثاق نمایندگان ملت با آرمان‌های امام و شهدا تأکید کرد: تجدید عهد ما با امام خمینی در این بزنگاه تاریخی صرفاً نه یک آیین نمادین که تعهدی عملی به اصلاح مسیر حکمرانی و ارتقای کارآمدی و حل مشکلات مردم است. نمایندگان هم در نشست علنی سه‌شنبه مجلس با ارجاع پرونده واگذاری ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد کروز موافقت کردند. حذف بخشی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار در صنعت قطعه سازی، تحمیل فشار قیمتی ناشی از گرانفروشی قطعه ساز دارای مدیریت شرکت ایران خودرو به مصرف کنندگان، رشد قیمت خودرو به بهانه آزادسازی قیمت و امکان تغییر رویکرد از تولید داخل به سمت مونتاژکاری از جمله محورهای ارجاع این پرونده به دستگاه قضا است. وکلای ملت همچنین در بیانیه‌ای با قدردانی از مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان عجلا الله تعالی فرجه و شریف تاکید کردند اقدامات گسترده اطلاعاتی وزارت اطلاعات در دفاع از دولت، جان و مال مردم در مقابله با گروهک‌های تروریستی و مقابله و خونسا کردن حملات گسترده سایبری در فتنه شوم آمریکایی صهیونیستی دی برگ زرین دیگری در تاریخ این کشور رقم زد.
آغاز مرحله دوم کالابرگ‌های 1,000,000 تومانی از امروز چهارشنبه. معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه اعتبار کالابرگ هموطنان دهک‌های 1 تا 3 از امروز فعال می‌شود گفت هموطنان دهک 4 تا 7 درآمدی از 20 بهمن و خانواده‌های دهک 8 تا 10 نیز از 25 بهمن امکان خرید پیدا می‌کنند. به گفته آقای اندایش با توجه به استقبال کمتر از 2% مردم از شیوه دوم دریافت کالابرگ، نحوه خرید این متقاضیان در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
جاماندگان دریافت کالابرگ با تکمیل اطلاعات خود در سامانه سیمین سازمان هدفمندسازی گرانه‌ها می توانند از اعتبار کالابرگی خود استفاده کنند.
14 نشست کارگروه اصلاحات اقتصادی و بهبود معیشت مردم در بانک مرکزی با حضور تیم اقتصادی دولت برگزار شد. بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، بیش از 1,000,000 تن عرضه و 60,000 تن خرید در سامانه بازارگاه صورت گرفته و آمارها خبر از گشایش تولید و تامین کالاها می دهند.
اغلب کالاهایی که مشمول کالابرگ هستند و عرضشون جابجا شده و قیمتهای جدیدی به خود گرفتن، اغلبشون پایین تر از اون سقف قیمت ارشادی که مشخص شده بود توسط مجموعه های صنفی و نظارتی عمدتاً زیر اون قیمت دارن عرضه میشن که امیدواریم به یک تعادلی هم برسه که تولید کنندگان ما هم بتونن انشالله به تولیداتشون ادامه بدن.
و اما تخلفات کالابرگ که به گفته وزیر دادگستری با فروشگاه های متخلف برخورد خواهد شد.
بعضی از فروشگاه ها اون 5,000 تومان رو کالا نمیدن، باید کالاش رو بدن. این تخلفه. بنابراین موضوعات مرتبط با کالابرگ اگر تخلفاتی مردم مشاهده کنن به همین شماره 6369 باید زنگ بزنن.
بیش از 83 میلیون نفر از طریق کالابرگ از فروشگاه ها خرید کردند و به گفته معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی جاماندگان می توانند تا 22 بهمن اقدام به دریافت کالابرگ کنند.
اینها چون ساختار خانوارشون هنوز مشخص نیست، کامل نیست و حتما باید به سامانه سیمین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مراجعه بکنند. اونجا وارد سامانه که شدند ساختار خانوار خودشون رو تایید کنند و بعد برای ما ارسال میشه. وقتی که ارسال شد ظرف 48 ساعت معمولا اگر این کار رو انجام بکنند و تایید بکنند ارسال شد، شارژ 4 مرحله‌شون یک جا واریز خواهد شد.
سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی قوه قضاییه از احضار 225 متخلف ارضی به دادسرا خبر داد. آقای جهانگیر:
تعداد 74 نفر از اینایی که احضار شدن یا دعوت شدن توسط کمیته منتخب هیئت ویژه بهشون تذکرات و هشدارهای لازم داده شده، متعهد شدن که ایفای تعهد کنن. بعضیاشون 100% تعهدات خودشونو انجام دادن. به عنوان مثال یه شرکتی که 200 میلیون یورو تعهدات موقت داشت به تعهداتش عمل کرد. تعداد 34 شخص که میزان تعهدشون 5.1 میلیارد یورو بوده که طبق مهلتی که هیئت بهشون داده بوده اقدام نکرده بودن به دادسرا معرفی شدن.
اینجا جام جام است، استودیو خبر رادیو ایران. جمعی از رهبران ادیان الهی و اندیشمندان مستقل در بیانیه ایستادگی رهبر معظم انقلاب را در مقابل قدرت‌های ظالم ستودند. در این بیانیه شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای فراتر از مرزهای اعتقادی و سیاسی توصیف شده و آمده است در عصری که بسیاری از رهبران جهانی در برابر قدرت و ثروت دچار انفعال یا سازش می شوند، آیت الله خامنه‌ای نماینده صدایی است که از حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود دفاع می‌کند و این ویژگی حتی برای کسانی که به نظام فکری یا سیاسی ایران تعلق ندارند قابل احترام و تأمل است. رهبران ادیان و اندیشمندان با تکریم ابعاد مختلف شخصیت رهبر انقلاب تصریح کردند، آنچه توجه ما را جلب کرده نه تعلق دینی ایشان بلکه پایبندی مستمر به اصول اخلاقی، شجاعت در تصمیم گیری و نگاه تمدنی به آینده بشر است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه می توان به توش هرگاندی، نویسنده و فعال صلح و نوه مهاتما گاندی و مریم ابودقه رهبر جبهه مردمی آزادی فلسطین اشاره کرد.
معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور گفت با تکمیل و اصلاح فهرست اولیه مشخصات 3039 جانباخته حوادث تلخ دی منتشر شد. برابر دستور رئیس جمهور و طبق وعده اعلام شده دقیقاً 48 ساعت بعد از انتشار فهرست اولیه، سامانه‌ای به نشانی hamdard.dowlat.ir در اختیار همه هموطنان قرار گرفته است. آقای طباطبایی تاکید کرد بررسی ابهامات دستور کار این سامانه است.
دادستان کل کشور به هر گونه ارسال محتوا و تصویر برای رسانه‌های بیگانه هشدار داد. حجت الاسلام موحدی آزاد تاکید کرد دشمن به علت شکست در جنگ 12 روزه و حوادث تروریستی اخیر به دنبال اجرای نقشه‌های دیگری علیه ملت ایران است، از آن جمله فریب جوانان از طریق شبکه‌های صهیونیستی مثل اینترنشنال است.
این شبکه های اجتماعی که الان هست به خصوص ایران اینترنشنال واقعا در خدمت رژیم صهیونیستی قرار گرفته و خیلی فریب داد در جوانهای ما را، اونا را گرفتار کرد و مشکلاتی را برای مملکت درست کرد. ماده 7 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی هر نوع همکاری را با این رژیم و شبکه های معاند و همکار با رژیم صهیونیستی را جرم دانسته. مراقبت کنند یه وقت مطالب براشون نفرستم، هر نوع همکاری جرمه. خب یکی از اینا ارسال یک سری محتویاتی است که رژیم میتونه سوء استفاده کنه علیه ملت خودمون.
رئیس جمهور فرانسه مدعی شد پاریس از تغییر در نظام سیاسی ایران حمایت نمی کند. امانوئل مکرون با تاکید بر لزوم احترام به حاکمیت ملت ها گفت من از تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کنم، زیرا نمی توان از طریق میکروفون رئیس جمهور فرانسه حکمی صادر کرد. مکرون در پاسخ به پرسشی درباره ایران گفت من وارد سناریوهای فرضی و سیاست پردازی خیالی نخواهم شد. با بالا گرفتن تنش در منطقه غرب آسیا در پی تهدیدهای آمریکا، رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت تمامی تمهیدات لازم اتخاذ شده تا نیروهای فرانسوی حاضر در بهترین و ایمنترین شرایط امنیتی ممکن مستقر باشند.
نیمه بهمن برفی و بارانی در 31 استان، بارش‌ها از سه شنبه گسترده تر و شدیدتر می شود. بر اساس پیشبینی ها این سامانه تا روزهای آینده استانهای بیشتری را تحت تأثیر قرار می دهد.
با ورود یک سامانه بارشی قوی از غرب کشور، حالا هوای زمستانی دوباره به بخش‌های گسترده‌ای از ایران برگشته. باران و برف مهمان این روزهای خیلی از شهرها شده. صبح امروز در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و همدان بارش باران و برف در بسیاری از مناطق و ارتفاعات آغاز شده.
خدا رو شکر شاهد بارش برف خوبی هست در شهرستان کوهرنگ. ان شاءالله این بارش‌ها تداوم پیدا کنه.
جاده‌ها زمستانیان و در مناطق کوهستانی احتمال کولاک برف وجود دارد. دامنه‌های جنوبی البرز و استان‌های قزوین و تهران هم امروز تحت تأثیر این سامانه قرار دارند. در مرکز کشور هم از اصفهان و شهرهای اطراف تا قم بارش برف و باران گزارش شده. بارش‌هایی که در برخی مناطق چهره زمستانی تری به شهرها داده و همچنان با ابرهای سنگین ادامه دارد.
برف زیبایی داره میاد، حدوداً چهارمین یا پنجمین باره که داره برف میاد، نعمت الهی است و کشاورزای اینجا بسیار خوشحال هستن از این موضوع.
خیلی هم خوشحالیم، انشاءالله که همینطور ادامه دار باشه.
مردم همه دیگه خوشحالن دیگه، از کودک گرفته و از بزرگسال و همین دیگه کشاورزا و همه دیگه خوشحالن دیگه.
این سامانه طی روزهای آینده به سمت شرق و شمال شرق حرکت می‌کند و تا پنجشنبه 16 بهمن بخش‌های بیشتری از کشور را در بر می‌گیرد. بارش‌های که حالا هوای زمستان را در بسیاری از شهرها زنده کرده است. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
44مین جشنواره ملی فیلم فجر در چهارمین شب خود در خانه جشنواره 3 فیلم را به نمایش گذاشت. فیلم کوچ به کارگردانی محمد اسفندیاری روایتی سینمایی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در نوبت اول، فیلم گیس به کارگردانی محسن جسوری روایتی از ماجرای واقعی آتش سوزی در بندر ماهشهر در نوبت دوم و فیلم سرزمین فرشته ها به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا درباره مظلومیت کودکان غزه در نوبت سوم برای اهالی رسانه و منتقدان اکران شد.
کریس ون هولن، سناتور آمریکایی با حمله به مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور گفت دولت کنونی آمریکا فاسدترین دولت در تاریخ این کشور است. او همچنین دونالد ترامپ و خانواده‌اش را متهم کرد از حساب دفتر ریاست جمهوری 1.4 میلیارد دلار برای مصارف شخصی هزینه کردند. کریس ون هولن انتقال برخی قطعات حساس، هوش مصنوعی و فناوری‌های آمریکایی به امارات و در مقابل سرمایه‌گذاری ابوظبی در یکی از طرح‌های خانوادگی ترامپ را از دیگر موارد فساد رئیس جمهور آمریکا برشمرد. این سناتور دریافت هواپیمای 400 میلیون دلاری، زمین‌های گلف در عربستان، هتل‌های ویتنام و چندین ساختمان در سایر کشورها را هم از مصادیق دیگر فساد ترامپ عنوان کرد.
ممنوعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای کودکان به اسپانیا رسید. نخست وزیر اسپانیا گفت این کشور دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 16 سال ممنوع خواهد کرد. پدرو سانچز گفت فرزندان ما در معرض فضایی قرار گرفتند که هرگز قرار نبوده به تنهایی در آن حرکت کنند و ما از آنها در برابر غرب وحشی دیجیتال محافظت خواهیم کرد.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا در جاکارتا اندونزی با نتیجه 7-4 تیم ازبکستان را شکست داد و به جمع 4 تیم برتر صعود کرد. در دیگر بازی‌های این مرحله عراق 4-2 تایلند را برد، ژاپن با 6 گل افغانستان را از پیش رو برداشت و اندونزی 3-2 از صدر ویتنام گذشت. بدین ترتیب پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی تیم ایران با عراق و ژاپن و اندونزی دیدار خواهند کرد. در دو بازی باقی مانده هفته 19 لیگ برتر فوتبال، تیم پرسپولیس با تگل امیر حسین محمودی 1-0 چادر ملو اردکان را شکست داد و با 34 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد و گلگهر سیرجان با همین نتیجه برابر منوان بندرانزلی به برتری رسید و با 33 امتیاز بالاتر از استقلال و سپاهان در مکان سوم ایستاد. همچنین در آخرین بازی هفته 20 لیگ دست اول فوتبال، صنعت نفت آبادان 2-1 تیم صدر جدولی نساجی مازندران را شکست داد و با 35 امتیاز در مکان سوم جدول جای گرفت. در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال، تیم صدرنشین فولاد سیرجان 3-0 سپاهان را برد. شهتاب یزد با همین نتیجه استقلال گنبد را از پیش رو برداشت و با 34 امتیاز در رده دوم جدول ایستاد. چادرملو اردکان در 3 دسته پیاپی برابر مهرگان نور به برتری رسید و با 28 امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. تیم‌های گرازین پلیمر، پاس گرگان و شهرداری ارومیه هم با نتایج مشابه 3-1 به ترتیب از صدر تیم‌های طبیعت، مس رفسنجان و سرعتگران امید گذشتند. فرزانه فصیحی ملی‌پوش 2 سرعت ایران با کسب نشان طلای ماده 60 متر مسابقات آزاد مجارستان در صدر جدول برترین دوندگان سال 2006 آسیا قرار گرفت. تیم اسنوکر ایران با کسب 2 مدال برنز به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در دوحه قطر امروز امیر سرخوش مقابل دنگ هوایی از چین و شاهین سبزی برابر پنکج ادوانی از هند مغلوب شدند و به مدال برنز دست یافتند. و در دور رفت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس تیم‌های چلسی و آرسنال در ورزشگاه استنفورد بریج لندن به مسافه هم رفتند که نیمه نخست این بازی بدون گل به پایان رسید. در ادامه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا هم تیم بارسلونا برابر تیم دست دومی آلباسته قرار گرفته است که این بازی هم با نتیجه 1-0 به سود بارسلونا پیگیری میشه و دیدار تیم‌های بایر لورکوزن و سان